ظاهرا ارتباط با حافظ اسد بوده و در این خلال هم
ارتباط بین
مقامات امریکایی
بله.
یا مقامات اسرائیلی، من هیچ نمیتونم تشخیص بدم که چطور این ارتباطات بوده، چطور به چه وضعی بوده، ولی ظواهر هم نشون میده که این بوده، برای اینکه هواپیمای اسرائیلی رو ارتفاع 20,000 پا پرواز میکرده. یعنی حافظ هواپیماهای هاکر هانتر اردنیا بودن از بالا،
بله، که
سوریه
و
عراقی ها
نتونند،
و نیروی دریایی امریکا هم در ناوگان ششم در مدیترانه حالت آماده باش داشتن، ناوهای هواپیما برشون که اگر مراحل بالا گرفت درگیری های بیشتری بود. عطاسی در اون موقع رئیس جمهور سوریه بود، به وزیر دفاع دستور میده که شما کمک پشتیبانی بکنید، میگه ستاد ارتش نیروی زمینیتون بدون جهت وارد عمل شده و ضایعات زیادی خواهید داد، من نیروی هوایی رو به خطر نمیدازم، ما نمیتونیم مقابله بکنیم با اسرائیلی ها و اینها ازشون اسرائیلی ها دفاع میکنن. در دمشق زد و خورد بین نیروی هوایی و نیروی زمینی در میگیره. حافظ اسد که نیروی زمینی هم قسمتی با اون همکاری میکردن موفق میشه کاخ جمهوری رو میگیره و رئیس جمهوری میگیرند و حالا این حوادث داره در اردن میگذره، در اونجا اون حوادث میگذره، حافظ اسد همه رو میگیره و اینجا هم لشکر ارتش سلشکرشون تسلیم میشن. حافظ اسد پیام میفرسته برای اینها که ما مداخله در این امر نداریم و مسببین این هم مجازات میشه. عطاسی و اینا دار دستشو میگیرن، همه رو میبرن در حلب زندانی میکنند و حافظ اسد خودش رو رئیس جمهور میکنه و رئیس جمهور میشه و ارتش اردن با موفقیت تمام منطقه این که اینا گرفتن، بلافاصله نیروی هوایی شروع میکنه عراقی ها رو بمباران کردن، عراقی ها شروع میکنه اعتراض کردن که ما رو چرا بمباران میکنید، اینا میگن که ما خیلی متاسفیم، شما از سربازخونتون از زرقا اومدید بیرون و ما نتونستیم تشخیص بدیم که شما عراقی هستید یا سوری، در صورتی که درست نبود و برای اینکه این اتفاق دیگه پیش نیاد شما فورا نیروهاتون رو برگردونید به زرقا، اینا فورا نیروهاشون رو برمیگردونه به زرقا. ولی در این عملیات یک زرقا یه سربازخانه بود که پایگاه نیروی هوایی اردن بود و نصفش هم عراقی ها لشکراشون در اونجا مستقر کردن. اینا وقت هواپیما هاکر هانتر پرواز بیکنه میان فرودگاه هم بگیرن، در نتیجه هواپیما هاکر هانتر وقتی برگشتن جا نداشتن بشینن، مجبور شدن رفتن در H3 که یه فرودگاه نفتی بود، در اونجا هواپیماشون نشست و در اثر بمباران عراقی ها هم بادارشون میکنن که زرقا رو تخلیه بکنن، هم بادارشون میکنن در اون منطقه که اینا تعیین کردن داره در اونجا مستقر بشن. پس قائله خارجی ها در اونجا خاتمه داده میشه، با این تفاوت که هنوز نیروهای فلسطینی در جرش بودن که بعد از این مدتی هم حمله میکنن به جرش و فلسطینی ها محاصره میکنن و فلسطینی ها همه تسلیم میشن. جالب بود که اسرائیلی ها در این موقع تعداد زیادی هلیکوپتر فرستن و عده از فلسطینی ها رو از دست اردنی ها گرفتن و بردن که اینا ظاهرن مأمورینشون بوده. یعنی در اون موقعی که فلسطینی ها رو فشار آوردن بهشون، ارتباطشون رو با مرز سوریه و نیروهای عراقی قطع کرده بودن و این طرف هم محل اشغال اسرائیل بود و فلسطینی‌ها تسلیم می‌شدن. هلیکوپترهای اسرائیلی آمدن نشستن، یه دست فلسطینی‌ها رو برشن بردن و تمام اسلحه فلسطینی‌ها رو اینا جمع‌آوری کردن که بعداً همه رو دادن به ایران، که دادن اینا به ایران داستان دیگری است که با مسئله اکراد ارتباط داره که بعدا در مسئله اکراد براتون شرح داد. در اینجا اردن شروع میکنه به کشف انبارهای اصلی که زیر عمان بود، در اون دخمه های چون زیر مقادیر زیادی اصلی اینا گیر آوردن که واقعا وسائل پیشرفته‌ای، دستگاه های مخابراتی پیشرفته‌ای داشتن که ارتش اردن به قول ملک حسین میگه اگه اینا رو میداشتیم اصولا اسرائیلی ها شکست میدادیم. تا حد آرامش به اردن برگشت و عملیات پاک کردن منطقه پیش آمد و بعد از این جریانات موضوع تعویض ما در سفیر ما در لبنان پیش اومد و بنده سفیر شدم در لبنان.
قبل از اینکه بریم به بگردیم به لبنان، در این مدت که شما در اردن بودید و این اتفاقات می افتاد، شما مداومن یا غالباً یا به چه ترتیبی با ملک حسین ارتباط داشتید؟
بله، ما دائماً در ارتباط بودیم و حتی موقعی که سفارت ما رو بر حسب تصادف ارتش اردن بمباران کرد، یعنی با توپخانه بمباران کرد، بلافاصله امیر حسن ولی عهد آمد به سفارت و معذرت خواهی کرد و گفت فقط اشتباه شده بوده و چون اونجا در لب خط زد و خورد بود ما منتقل کردیم خودمون به دفتری که متعلق بود به ملکه مادر و ما رفتیم به اونجا. ما خوشبختانه قبلا پیشبینی کرده بودیم چون مسئله خاربار خیلی مهم بود، خاربار آب بسیار مهم بود، چلوله ها قطع شده بود، برق نبود، آب نبود، هیچی نبود. ما هم جنراتور داشتیم و هم دستگاه بیسیم داشتیم و آذوق بعد کافی داشتیم و در منطقه بودیم که به آسونی با ملک حسین در ارتباط بودیم، مرتب می رفتیم و هر روز با هم دیگر رو می دیدیم و تمام تقریبا دستوراتی که ملک حسین از طریق سفارت ایران می اومد، یعنی سفارت امریکا پارالیزه شده بود در اونجا، گرفته بودن اصلا سفارت امریکا رو. و بعد از اون جریانات هم که خب سفیر امریکا رو بیرون کردن، سفیر جدید هم آمد و مجددا برنامه تحویل از ملک حسین پیش آمد و مقادیری اصل و مهمات دادن به اردن و راجرز اومد اونجا که قرار بود بیاد نیامده بود، معذرت خواهی کرد. بعد هم ملک حسین برای اینکه نشون بده میزان موفقیتش چقدر بوده با راجرز شخصا رانندگی کرد، رفت در تمام این کمپ های فلسطینی ها همه رو به راجرز نشون داد. مطلبی که اینجا بنده فراموش کردم قبلا خدمتتون اشاره شده بود و اون که در اونجا دار دسته بختیار که رفته بودن در ژنو، اینها موقعی که بنده کاردار بودم در لبنان مرتب می آمدن به اونجا و می رفتن، منم از محل ملاقات اینا اطلاع داشتم. یا در حقیقت به شما بگم که منشی مخصوصی ایشون مأمور ما بود، یه شخصی بود به نام بحرالعلوم، عراقی بود، فارسی خوب صحبت می کرد و با این آخونده تماس داشت و این تمام ارتباطات اینها رو نامه هاشون رو می آورد به ما می داد و ما در جریان کارشون بودیم. می آمده اجسن در اون هتل کورال بیچ ملاقات می کردم، سید موسای صدر بود و یه عده دیگری بودند، روحانیون سوریه بودند و عرض کنم همون آقای سرهنگ پاشایی دکتر بود که می آمد اونجا و می رفت، یه عده دیگری می آمدن و با عده از رجال ایران در تهران تماس داشتن که ما از روی نوشته ها مستحضر می شدیم. هر دفعه دستوراتی که می اومد که به مقامات لبنانی بگیدیم مطلب رو، من استدعا میشهدم که این مطلب مسکوت باشه بهتره، چون ما وقتی اینا ندونن ما مراقبشون هستیم ما بیشتر میتونیم اطلاع جمع‌آوری بکنیم تا موقعی که بدونن ما مراقبشون هستیم. ولی در سفر بعدی که میاد اونجا، خب سفیر بدون اطلاع بوده از این جریانات و منجر میشه به اعتراض سفیر رو، منجر میشه به گرفتن بختیار رو، چون اون داستان مشکل بختیار رو در اونجا وجود میاره که بعدا خدمتتون عرض میکنم. ولی در حینی که بختیار میامد و میرفت، اینها برای این که تهران رو متزلزل بکنن در نظر میگیرن دو تا از مامورین امنیتی که در خارج از کشور سفیران ترور بکنن، که یکیش بنده بودم و یکی هم مرحوم تیمسار پاکروان بود.
پاکروان در این زمان در پاکستان
سفیر در رخ در پاریس بودن.
در پاریس
بعد بنده، خب ما از همه جا بی اطلاع بودیم. اولین کسی که من تلفن کرد آقای خونساری بود، در وزارت خارجه تلفن کرد، گفت یه نفر قهره با این قیافه و این شکل و سن در حدود 32 سال و قد کوتاه و سبزه و فلان میاد اونجا و میاد با شما ملاقات بکنه، نه این قصد ترور داره، مراقب خود باشه. بلافاصله از صبح که ما این همین جریان آمد و ما در زمان زد و خورد اردن برای حفاظت سفارت درخواست کرده بودیم یه دسته رنجر از تهران آمده بود که اکثرشون از بهترین پاراشوتیست های ما بودن، آمده بودن، بسیار تیم خوبی بود و سپسشون سروانی بود که متاسفانه در زفار کشته شد. اون به خوبی از سفارت محافظت میکرد و اون سروان خلعتبری که کشته شد، این اجازه نمیداد که اینا بیان تو. گفتم نه، با مسئولیت من وابسته نظامی هم، سرلشکر منصوری که در اون موقع سرهنگ بود، اونم با این رئیس گارد ما موافق بود. گفتم نه، بایستی حتما بیاد این تو، باید حتما در حین جور ما اینو بگیریم که اینا بعداً منکر این مطلب نشن، چون ما بایستی بتونیم مدرکی داشته باشیم که اینو دستگیر بکنن. و وقتی که میاد دم در، بلافاصله خبر میدن که آمد. قبلا پیش بینی کردیم که من پشت این درها و درام باز مأمور رنجر گفتم که اگر این محضی که خواست تغییر حالت بده، اینا بلافاصله بیان تو. من حاضر حرف بنده رو اینا اینجا رئیس گارد بیشتر محافظت کرده بود، وقتی این آمد تو گارد پشت سرش آمد تو بایستده بود و آمد گفت من یه سری اطلاعات فارسی هم صحبت کرد به لهجه عربی، گفت ما یه سری اطلاعاتی داریم برای این که به شما بدیم، یه عده هستن میخوان اعلیحضرت ترور بکنن فلان ها. گفتم خب اون عده چرا میان به سفارت؟ گفت نمیتونن بیان، میخوان من شما رو ببرم اونجا پهلو اونا. ظاهرا برنامه شون این بود که من از سفارت به این عنوان ببرن جایی و اونجا بکشم و بعد اعلام بکنم. من گفتم نه، احتیاج به این مطلب نیست و اگر کسی چیزی میخواد بده بایستی بیاد اینجا بده به سفارت، ما کاملا ازش محافظت میکنیم در اینجا که هیچ نگران چیز نباشه، مقامات اردنی نباشه. این یه دونه پیرهن عربی بلند پوشیده بود، زیر این پیرهن عربی یه دونه برتا انداخته بود اصل ایتالیایی با خفه‌کن زیرش بود. البته من فکر نمی کنم دست کرد واقعا که اسلحه در بیاره، ولی این به محض که دستش رفت به طرف جیبش، گارد پشت سر با این ته مسلسل زد پس گردنش خورد زمین و مسلسل گذاشت سرش تیرمش زد بالا و اسلحه‌اش در بردن و گفتن باید اقرار کنید. و گفتن ببین ما مأمورین، ما برای دفاع از جان سفیر تو اینجا میتونم بکشم، اسلحت هم گرفتیم، ولی اگر چنانچه مطالب رو بگی ما ولت میکنیم بری. گفت که بله، من دبیر دوم سفارت عراق در کویت استخدام کرد، بردن به معسكر الرشید در بغداد، اونجا با بختیار ملاقات کردیم و من و شوهر خواهرم و اون یکی برادرم و اینا ما تربیت کردن، به ما یک 6000 دینار اردنی دادن که برادر زنم بره به تهران، شوهر خواهرم بره به تهران و منم بیام سراغ شما. آمدم قبلن آمدم اینجا و اینجا سفارت شلوغ بود، نتونستم بیام، امروز آمدم و من قصد نداشتم، من پشیمان بودم فلان. نه گفتم به وابسته نظامیش فورا ضبط صوت بیارید و مطالب رو ضبط بکنید به دو زبان، فارسی و عربی، روی نوارهای جداگانه. به این دلیلی که مقامات اردنی به طور قطع منکر خواهند شد وقتی ما تحریف دیم از نظر امنیت کشور خودشون که هم چیز اتفاق نیفتاده، میگه نه این همچین نظری نداشتی، نیست که ما قبلا صدای این داشته باشیم که بعدا ما نتونن منکر بشن. و تصادفا همینطور هم شد، ما بعدی که اطلاعاتون از این گرفتیم تلفن کردیم که یک کسی آمد اینجا و قصد کشتن من داشت که گرفتیم شو بیاییم تحویل بدیم به شما. باز و روز بعد تلفن کردیم که چی شد، گفتن نه چیزی نبوده، این همچه قصدی نداشتی، البته اینجا همه فلسطینی ها میدونید مسلح هم فران اینها و همچه چیزی نبوده، مورد سوء تفاهم شده و اینها. گفتم که حالا پس من یه نوار برای شما میفرستم و بعد از شنیدن این نوار قضاوت بکنید. این نواری که به عربی تهیه کردیم برای شما میفرستم. بعد خب البته محاکمش کردن، محکوم شد به 5 سال حبس و مطالب. چند روز بعدش که تلگراف از تهران اومد که از ملک حسین درخواست کنید این رو ما چند روز قرض بدید بفرستیدش تهران، ما میایم میبریمش تهران، ما این رو برای، چون اون شوهر خواهرش در اونجا اطلاعاتی داده بود که این چیزایی میدونه اضافه بر اون چی که من میدونم در مورد بختیار و محل اقامتش و فعالیتاشون.
این حالا با خود شما هم در
ارتباط
با بختیار حرف
زد، این چیزی از راجب بختیار نه این فقط گفته بود
که بله نه اون دبیر دوم
عراق، این فقط گفته بود دبیر دوم، من رفتم اونجا با بختیار ملاقات کردم، ما رو بردن در معسكر الرشید اونجا با تعلیم دادن، اتاق شما رو کشیدن و جای شما روشن کردن چطوری و تمام نقشه سفارت دادن اینها و من پول دادن اینا و من فرستادم اینجا. در مورد فعالیت نه من سوالی کردم نه، یعنی ما اونچنان به یه جریان مقابله شده بودیم که در فکر اینی که یه همچی چیزایی هم دنبال بکنیم نبودیم، ما فقط بخواستیم مطلب مرتب خودمون رو در بیاریم. من به ملک حسین گفتم، ملک حسین گفتش که حتما این کار میکنیم ولی خواهش میکنم برش گردانید. گفتیم نه با تو اندن، گفتن بر میکردن بر میکردن. نه آپنای دو موتر از تهران آمد باید گارد و تحویل گرفتن بردنش تهران. بردنش در 12 روزی تهران بود و بعدم برگردوندند و خیلی هم راضی بود و پول مولی هم بهش داده بودند و توصیه هم کرده بودند که از مقامات اردنی شفاعت بکنید مرخص شد. هم شفاعت کردن بعد 4-5 ماه مرخص شدن. اطلاعاتی که این در تهران داد و اطلاعات دیگری که جمع کرده بودند از تمام فعالیت بخیر، یعنی از فعالیتش نمیشه گفت، از اون محل مقرش و ارتباطاتش اینا مستحضر شده بود. در نتیجه در میفرستن به اونجا به عنوان این که هاپما دوزن، هاپما میدوزن و میبرن به اونجا، هاپما میشیند و بعد خودشون تسلیم مقامات عراقی میکنند و مقامات عراقی هم اینا رو میبرن پل بختیار رو. یکیشون از اون افسرهای بود که سابقا با بختیار همکاری کرده بود و وقتی اینا رو مشیر و مشاور خودش میکنه و در نتیجه بختیار رو توی یکی از این چیزهای تفریحی شکارگاه هاشون بخیاره میزنند و که از این ستا یکیشون کشته میشه، یکیشون زخمی میشه، یکیشون فرار میکنه برمیگرده. اون زخمی هم میگیرن و بعدا سربنیستش میکنن، وقتی عربت از من رفت و این داستان اردن بود که بنده آمدم به بیروت. موقعی که من مأمور شدم بیروت
این سال
73 سفیر لبنان شرفیاب میشه و میگه که مقامات فلسطینی و روحانی به ما اخطار کردن که اگر سفیر ایران بیاد اینجا ما میکشیمش. حالا بنده از بیروت از اردن آمدم به تهران که استوانه بگیرم و برخورد کرده به این مسئله. حضرت فرمودن که از سفیر لبنان بگید که شما یا میتونید از جان سفیر ما حفاظت بکنید یا نمیتونید. اگه نمیتونید ما سفیر نفرستیم و اگر میتونید ما سفیر اون قدر. سفیر اردنم از دولت معلش جواب میگیره و جواب میده که نه، ما حفاظت از سفیر ایران رو عهده میگیریم، ولی رئیس جمهور امریکا را در امریکا، خاک امریکا ترور کردن، اتفاق ممکنه بیفته، بنابراین ما
مسئولیتی
چیز حفاظت میکنیم از سفیر تا اونجا که بتونیم. هم حضرت در این موارد همیشه خیلی محکم و جدی بودن، یعنی این تصمیمی که میگرفتن تغییر نمیدادن. محازا روزی که شرفیاب شدم که استوارنامه بگیرم با مرحوم خلدبری فرمودن که اگر داری میری تو لونه زنبور میخوای بری؟ گفتم امر اعلیحضرت همیشه متعال. بلافاصله فرمودن که از یکی از اتومبیلای ضد گلوله منو با هواپیما بفرستید در خلال 2-3 روز آینده به بیروت که وقتی سفیر وارد میشه با اتومبیل بره. من رفتم اونجا و با این پیش درآمد، حالا جراید اونجا هم حملات شدید رو شروع کردن به من که این مأمور سازمان امنیت، این نمیدونم سختی که اون موقع من سختی بودم. و البته من لازم اینجا عرض بکنم که من در سرهنگی از ارتش استفاده دادم و منطقه شما به نخست وزیری، ولی کن حوادث اردن که پیش آمد، ملک حسین که شرفیاب شده بود گفته بود که سفیر شما به ما کمک های زینفی کرد در اونجا و اگر اون نبود شاید ما خیلی موفقیت هامون که به صورت عمل در نمی اومد. خب هر عدد هم فرمودن که چون هم نشان همایون به من داد بودن، نشان همایون درجه یک، هم تاج درجه دو، هیچ جایی باقی نمونده بود، دست رو فهمیدن که فرانکه از سبتی بش کنید و عرض میستن که این اصلا نظامی نیست. فرام میدونم منتقلش کنید یه روز به ارتش سرتیب بشه باز برگرد. نظر بنده به فرمانی یه روز آمدم به ارتش سرتیب شدم باز برگشتم منتقل شدم به نخست. مجددن همین داستان در بیروت اتفاق افتاد بعد از در سال 75، باز بنده رو برای یه روز منتقل کردم به ارتش، سرلشگر کردم باز اونات برگردوندن که اینا. خب صرفا عنایت اعلیحضرت بود و واقعا خدا رحمتشون کنه که نهایت توجه رو مرعوسینشون داشتن. و جراید بیروت حملاتشون شروع کردن قبل از اینکه بنده بیام، با اون تهدیدهایی که کرده بودند و سفیر لبنان گفته بود، بالاخره بعد رفت. از اونجا بعد خب طبق فرمول سیاسی با زعمای قوم بایستی ملاقات بکنم، رئیس جمهور، بعد از رئیس جمهور باید برم نخست وزیر رو و بعدم در اونجا به طور که استحضار دارید در لبنان مقامات مذهبی که از قدرت‌های محلی هستند، مثلا پاتریارش مسیحی ها، مارونیت ها، یه قدرتی است در اونجا که شاید در حدود رئیس جمهور یا مفتی فلسطینی ها حسن خالد، اون یه قدرتی بود در اونجا. و امام شیعیان که رئیس مجلس عالی شیعه بود، اون هم قدرت سومی شده بود که داستانش رو بعدا به عرضتون میرسونم. بنده بعد از ملاقات با رئیس جمهور با پاتریارش موشی ملاقات کردم، بعد از پاتریارش موشی با حسن خالد، مفتی حسن خالد ملاقات کردم، بعد با امام موسی صدر ملاقات کردم. و خب من میدونستم تمام از ناحیه موسی صدره، برای اینکه داستان بختیار و کشف بختیار و تمام تشکیلات رو من موقعی که سفر قبلم در اونجا بودم کرده بودم و نمیخواست که من برم به اونجا، تمام این صحنه ها رو میساخت که من نرم به اونجا. و بعد اینکه رفتم خب دست از مخالفتش بر نداشت. گفت امیدوارم که با هم مدت اینجا که شما هستید روابط دوستانه داشته باشیم. گفتم با همه روابط دوستانه داریم، دلیل نداره با شما که امام شیعه هستید روابط غیر دوستانه داشته باشیم. بعد 15 روزی گذشت، هیچ کس ملاقات من رو بر نگردوند، یعنی قرارم رسم نبود، ولی این درخواست کرد که بیاد بازدید من. موسی صدر آمد به بازدید، ولی قبل از این که بیاد تلگراف آمد که البته بنده موقع این قبل از این باید یه داستان رو عرض بکنم بیام به اینجا. وقتی که من در اردن بودم، آقای روکیدین آشتیانی که سفیر بودن در اونجا یه نسبت دوری با سید موسی صدر داشتن. عبدالناصر هم از بین رفته بود، قدرت منطقه هم شده بود اعلیحضرت. سید موسی صدر در صدد این بود که خودش رو بچسبونه به اعلیحضرت. خب عمل بسیار صحیحی کرده بود آشتیانی، از این فرصت استفاده کرده بود و بلافاصله خب قوم خویشی هم درش تأثیر داشت، اینه برداشت بود ورده بود به تهران و سید موسی صدر شرفیاب میشه و در اونجا ذهن اعلیحضرت رو قبلا آشتیانی حاضر کرده بود که باید به اینا کمک بکنن. اعلیحضرت به این وعده 30 میلیون دلار کمک میدن که یک دانشگاه شیعه درست بکنن، بیمارستان و دانشگاه و مؤسسه و فلان نه و کمک بکنن. اینم خیلی خوشحال از این مطلب برمیگرده، ولی از اونجایی که طبیعت درو و نابکاری داشت، این با قدافی هم در تماس بود، میره مسجدی در مونیخ به نام قدافی که مسجد رو قدافی ساخته بود افتتاح بکنه، در اونجا تملق زیادی به قدافی میگه و حملاتی به اعلیحضرت میکنه به خیال اینکه اینا مستمعین همه عربند و اهل لیبی و فلان. اینها ظاهرا یکی از ماموری هم در اونجا بوده و به عنوان مخبر رادیو تلویزیون ایران و تمام مذاکرات رو ضبط کرده بود. اینو میفرستم حالا بعد از این جریان به کلی به اطلاع هم. این نوار در موقع این نوار در اون خلالی بود که هنوز علاوه از این نوار مستحضر نبودن، ولی اطلاع داشتن که این با مقامات لیبی در تماسه تا این نوار میرسه. نوار که میرسه در تصمیم اعلیحضرت تشکیل نظر میشه و اول آشتیانی رو بازنشستش میکنن و دستور میدن که من برم به لبنان، شرفیاب میشم. فهمند که گفتم 30 میلیون دلار به این سید موسی بدن. بهش نمیگید که بهت نمیدیم، ولی بازیش بده.
یعنی پس وقتی که شما رفتید به لبنان به عنوان سفیر، این مسائل شناخته شده بود؟
شناخته شده بود. در نتیجه سید موسی صد که نمیدونست داستان چه اتفاقاتی پشت صحنه افتاده، این تصور میکرد که من نمیذارم این پول بگیره. آمد که بله علازت در بازیدی که اومد مطلب مطرح کرد که علازت من شرف یاب شدم، مرحمت فرمودن و گفتن 30 میلیون دلار میدیم و فلان. ها گفتم اخبار میدونید که علازت یه امر فرمودن، ولی این باید تا جریانات قانونی شو طی بکنه و فلان. ها ولی خب اپ تو دیت بود چیزاش، اطلاعاتش. گفت نه، در آقای هویدا بردن مجلس تصویبم شده، تو بودجه دولت هم منظور کردن، همه اینها هستش و حاضره، فقط شما باید بخواید فلان. خب سید موسی آدم بسیار باهوشی بود، متوجه بود که ما نمیخوایم بدیم، ولی نمیدونست که دلیل ندادن ما چیه. این تصور میکرد که من صد ما بین این کار هستم. در نتیجه یا طرح ترور من ریختن، چمران و طرح ریختند. و اولا طرحشون به این ترتیب بود که من رو در راه سفارت بدوزن، ببرن به یه منزلی در حازمیه و در اونجا سرنیست بکنن. یکی از مامورین امنیتی این رو کشف کرد، یعنی اون کسی که عامل این کار بود در یک عمارتی بود که با یکی از محصلین ایرانی در ارتباط داشت. ارتباطش هم نه به خاطر استفاده از این بود، این محصل ایرانی یه خانم بسیار قشنگی داشت و اون شیعه لبنانی تمایل نسبت به این زن پیدا کرده بود. این زن هم آزاد بود، زیاد زن محدودی نبود و در نتیجه این برای خودش رو بزرگ نشون دادن، برای این داستانا رو برای اینا تعریف میکرده. ما میگیریم همون شیعه ای که بلکه حالا در تهران مدیر کل تبلیغاته، اسمش در صورت این برای خود نمایی. ما هر روزی بخوام سفیرتون میگیریم، همین روزا میگیریم میبریمش توی خانه حازمی یا کلکش میکنیم فلان میکنیم اینا. این فورا اطلاع میده، اطلاع داد و ما مراقب بودیم ولی نمیستیم از کدوم جهت چجوری. تا اینکه یه روزی من از رزیدانس میرفتم به دفتر، خب بعدم یه خورده کوتاهی کردن در اینجا باید عرض کنم، چون از تهران مامورین فرستادن، باز دو مرتبه 32 تا مامور گارد فرستادن که مراقبت بکنن از ما، ولی که مامورین رو جانشون رو در خطر نندازم تو این زد و خوردها، همون گارد لبنانی که جلو اتومبیل میشست به همون اکتفا کرده بودن. دیگه اتومبیل جلو بیاد عقب بیاد اسکورت بشین استفاده نکرد. از جاده کنار مدیترانه که میابد به طرف دفتر سفارت میابدم دم یه عرب اونجا بستیم. معمولا عرب هم خب اتومبیل ها رد میشه، گاهی پوست پرتقال پرت میکنه، سنگ میریزن از این چیزا. جوانی پلیس قرمز پوشیده و یک چیزی مثل پرتقال دستش پرت کرد به طرف اتومبیل. تا اون موقع من فکر اینی که ممکنه این باشه، اون کسیست که باید بزنه باشه نبودم. نارنجکی بود، خیلی هم نارنجک قوی بود، در حدود 40 سانت از آسفالت خیابون کنده بود و خورد به خارج اتومبیل، به کلی خارج اتومبیل خورد کرد. و البته اون روزم روشن شد که اتومبیل های علازت من عواقصی داره و اون نیست که اتومبیل ها در این شرایط بایستی اتومبیل های ضد گلوله لاستیکاش باید ضد گلوله باشه، لاستیکش پنچر شد و باتریش هم که در عقب بود سیم باتری قطع شد. راننده لبنانی برام نتونست بفهمه چیه این، با عجله پرید خواهد که مینی چیزی اتومبیل زیر اتومبیل بوده، با عجله پرید مینی اتومبیل چه خسارتی دیده. تو در اینجور عملیات هم معمولا منتظرن که سرنشین اتومبیل پیاده بشن مسلسل بزننشون. سرش دارم تو اتومبیل رو سوار شد تا جمعیت جمع شدن پیاده شدیم با یه وسیله دیگه رفتم به
سرنشین.
اون اصلا لب کنار جاده مدیترانه که جاده ساحلی دو تا خیابون بود، یکی پایین بود یکی به اندازه 3 متر بالاتر بود. این اینجا که پرتاب کرد یه دونه جیب بالا منتظرش بود، پرید بالا سوار جیب شدن رفتن و هیچ اثری از اینا گرفته نشد. ولی مقامات لبنانی البته بلافاصله شمعون آمد به سفارت، نخست وزیر آمد، وزیر خارجه آمدن، همه یکی یکی آمدن اظهار تأسف کردن از این حادثه و کلان ها. ولی خب اطلاع نداشتن که داستان از کجاست و یا میدونستن به رو خودشون نمی آوردن. من با اون رئیس امنیتشون گفتم شما بی خودی این ور اون ور میگردید، زارب و یا رئیس زارب در فلان امارت طبقه هشتم امارت اتاق شماره فلانه، برید اونو بگیرید. و اینا روی توصیه ما را رفتن میگرفتن، اونم اقرار کرد بله همچی داستانی بود است و فلان نه. ولی من عامل نبودم، من اطلاع دارم از این مطلب. روی فشار خب سید موسی صدر، روی فشار سید موسی صدر بعد از 3 ماه مردک رو از زندان آزاد میکنن، ولی البته اخراج میکنن از لبنان، چون ایرانی بود، از ایرانی های مقیم لبنان بود و اخراجش میکنن به این ترتیبی میرنش لب مرز سوریه میفرستن سوریه. چند روز بعد هم میدونه گذرنامه سوری برای سید موسی میگیره، مجددا برمیگرد میاد به علبک
به عنوان سوری،
به عنوان سوری با اسم دیگر. اون دورا دور مراقب بودیم ولی دخالت نمی کردیم مقامات لبنانی بگیم که آقا این آمده در به علبکه، تا اینکه مطلع شدیم که میخواد بره به ایران. در اون موقع ثابتی آمده بود مدیر کل اداره سوم شد، ثابتی گفتم همچی داستانیست و این مردک رو بگیرید. گفت شما وقتی حرکت کرد ویزا گرفت فلانا به ما اطلاع بدید. ما هم برای این که بدونیم که کی میرن و چی میره و چجوری میره، بعد از اون که ویزا میده به گذرنامه سوریه این با اسم مستعارش بلیط هواپیما میخواستیم. ولی اونا از ما زرنگتر بودن، این بلیط هواپیما رو نشون داد ولی با اتومبیل آمد به قصر شیرین و آمد به ایرانش کسا نفر. و بعد از چند روز هم من آمدم به تهران. بعد پردیس ثابتی من تلفن کرد که این مردک تو تهرانه و از طریق قصر شیرین آمده، مراقب خود باش. یه دم فرستاد برای محافظت منو. بعد از چند روز هم گرفتنش رو محاکمش کردن و محکوم شد به اعدام. باز طبق معمول یه درجه تخفیف گرفت و تو زندان بود تا بعد از انقلاب در آمد شد مدیر کل تبلیغات. روزی که این داستان پرتاب کردن نارنجک به اتومبیل و اتفاق افتاد، تلفن کردم واسه نیسا صحبت بکنم، گفتن امام نیسته. گفتم که شمران بود. گفتم که پس به امامتون بگید که سفیر صحیح و سلامته و به شما سلام میرسونه، بگید که شما اشتباه کردید از این عملی که کردید. دو ساعت بعدش تلفن کرد که من خیلی متاسفم نبودم فلان این حرفا، و گفتم بله ولی خوب متاسفانه از نظر شما و خوشبختانه از نظر من اتفاق نیفتاد. گفت نه هیچ همچی چیزی نیست، متاسفانه از طرف من نیست، خوشبختانه از طرف من. خب این داستان ما در اونجا با گروه سید موسی بود و دورادور مراقب اینا بودیم که اینا فعالیتاشونو میدونستیم. برای اینکه جناب علی بیشتر روشن بشید که سید موسی صد اصولا کی بوده، مجبورم داستان سید موسی رو بگم برسونم به اینجا. در زمانی که آیت الله بروجردی مرجع تقلید بودن در قم، امام مسجد سور شخصی به نام شرف الدین این فوت میکنه. مرجع تقلید در اون مورد خب جناب علی میدونید که اینا بودجه بسیار هنگفتی در اختیارشونه و تمام این مساجد شیعه در تمام اقصا نقاط دنیا اینا بهشون کمک مالی میکنن و مسجد سور هم یکی از اونها بود. در نتیجه امام جدید، یعنی امام مسجد، البته که اینا بعدا این امام رو به خودشون گذاشتن و شدن امام.
بله. مسجد سور در
لبنان.
در لبنان.
سور در حدود 80 کیلومتری جنوب بیروت و در حدود 10 کیلومتری مرز اسرائیل.
بله. بله.
بعد این امام مسجد سور که فوت کرد، از آیت الله بروجردی میخوان که یه امام جوان بفرسته در اونجا، چون روحانیون لبنان اکثرا عوامل، یعنی عناصر پیر و فرسوده بودن و همشون پولکی که اینا با 500 لیره 1000 لیره لبنانی از این ور از اون ور گرفتن خریده میشدن. اینا آمدن که یک مرجعی درست بکنن یا امام جوانی بیاد فلان بتونه تمرکزی بده در یه جا فلان، های درخواست کردن که آیت الله بروجردی کسی بفرسته. آیت الله بروجردی شخص انتخاب میکنه برای اونجا، ولی کم بلافاصله سید موسی صد از این موضوع مستحضر میشه. سید موسی صد هم از شاگردهای آقا بوده،
آقای
بروجردی مستعظم میشه و نمیتونه خودش را اصلا اقدام بکنه. سدعمل طباطبایی، جناب علی اسمش شنیدید آخر، این سدعمل طباطبایی یکی از عناصر با نفوذ بین روحانیون بود و دوست همه کاره بختیار بود، هر شب با بختیار بود و از هر فرقه ای هم بگید اهلش بود.
این خودش مکلا بود،
خودش مکلا بود. بله مکلا بود. سید احمد طباطبایی که همین این یکی، سید صادق طباطبایی هم که جزو همین داردارت دست هست، قمخش اینه.
اینا قمخش هم
با بله بله. خود سید احمد هم با سید موسی قمخش بود دیگه. سید احمد پسر عمش بود و پسر دایی بود، پسر عمه و پسر دایی بودن
با سید موسی.
سید احمد اون فیسپل بختیار که آیت الله توصیه بکنید من برم، ولی نگید از طرف مورد. سید احمد میاد این رو به بختیار میگه، حالا بنده مدیر کل رئیس اداره خاورمیانه هستم، متشکرم. و این بعد از سفر دمشق منه، نخیر قبل از سفر دمشق منه، هنوز من دمشق نرفته بودم. بعد معرف من اون موقع رئیس اداره بودم، مدیر کل نبودم، رئیس اداره خاورمیانه بودم. یه روز بندر احضار میکنن که برای ظاهرن توی توصیه سید احمد طباطبایی به چیز میگن، به آیت الله بروجردی توصیه میکنن که اگه موافق باشید این بره از نظر این که مورد توجه فلان ها متشکرم. آیت الله بروجردی هم همکاری، یعنی همگامی داشت، نمیشه که همکاری داشت، یعنی اینکه چیزی که دولت میخواست روش نه نمیگفت مگر اینکه برخلاف مسائلشون بود. و چون سید موسی از روحانیونی بود که هم یعنی روحانیون برجسته، از خانواده برجسته روحانیون بود و تحصیلات عالی داشت و مورد توجه بروجردی هم بود، موافقت میکنن. سید موسی صدر رو دستگاه از زمان دانشگاهش میشناخت. بعدی که من پروندش در تهران خوندم، در دانشگاه تهران که تحصیل میکرد داشته علوم سیاسی میخوند و البته همیشه مؤمن بود، ولی چند اکثرا لباس در می آورد و خیلی هم جوان فوق‌العاده خوشگلی بود، فوق‌العاده قد بسیار بلندی، از یه سر از من بلندتر بود، خیلی خوشگل و خیلی مورد توجه خانم‌های درجه یک تهران و تو تمام جلسات آنچنانی هم راه پیدا کرده بود و اینها، و زیاد توجه به سیاست و درس اینا نداشت و اشروب و تریاکی گاهی بزن و اینها، همه توی تمام این داستان ها بود. توی یکی دو تا از این تظاهرات دانشگاه برخورد کردن با آقا با عمامه که اسم سید موسی صدر برای اولین مرتبه در دستگاه اومد.